18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. با اعلام نتایج نهایی انتخابات مصر، اخوان المسلمین بیش از 47% آرا را به دست آورد. گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه مسئولیت حملاتی را که دست کم 80 کشته بر جای گذاشته است بر عهده گرفت. در تیراندازی به سوی گروهی از پرسنل ارتش در خرم‌آباد، یک تن از نیروهای ارتش کشته شد. رئیس جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک وارد تهران شد. طالبان مسئولیت قتل 4 سرباز فرانسوی را در افغانستان بر عهده گرفت. فرستاده ویژه آمریکا و وزیر دفاع فرانسه روز شنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شدند. آمریکا سوریه را تهدید به بستن سفارت خود در دمشق کرد. بهای دلار در بازار تهران به 1840 تومان رسید. فرهاد دانشجو میگوید تحت هیچ شرایطی از ریاست دانشگاه آزاد عقب نشینی نمی کند. ایران میگوید هنوز بهای نفت صادراتیش به هند را از طریق یک بانک ترکیه‌ای دریافت می کند. دولت ایتالیا روز جمعه طرح افزایش رقابت در مشاغل را تصویب کرد. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد غیر دولتی آکسفام نویب را دریافت کرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که با آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. من در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم که شنونده این برنامه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با هشتمین برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با احکام اعدامی که طی هفته پیش صادر یا تایید شدن. حکم اعدام سعید ملکپور، متهم پرونده طراحی و مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی، هفته پیش تایید شد. او که از 3 سال پیش در بند 2 الف زندان اوینه در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما کمی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
این پرونده احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه‌های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد. این اصلا خودش یکی از دلایلیه که اثبات می‌کنه که ایشون بی‌گناهه. سعید فقط یک برنامه‌ای نوشته، ولی متاسفانه بدون اطلاع ایشون برنامه توی سایت غیر اخلاقی استفاده شده. سعید اصلاً توی این مدیریت این سایت ها، اینطوری که اینها میگن، هیچ نقشی نداشته. خب تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده و مطمئنن هر کسی که تو همچین شرایطی باشه به هر چیزی اعتراف میکنه. واقعا وضعیت سعید الان خطرناکه، یعنی الان سعید در یک قدمی مرگ قرار داره و سعید واقعا بیگناهه.
احمد رضا هاشمپور، دیگر متهم این پرونده، هم حدود 2 هفته پیش حکم اعدامش تایید شد. وحید اصغری هم در همین رابطه در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این گونه جرائم را مستوجب صدور حکم اعدام نمیدونه.
در این که عمل این چند نفر خب چه در چارچوب موازین اخلاقی چه در نظر حقوقی تخلف جرمه، خب ما هم تردید نداریم. چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره، نخواست این که اونها یک محاکمه عادلانه داشته باشن، محاکمه علنی، حق دفاع، وکیل مدافع و تمام اون تضمین هایی که در همه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای هر متهمی رعایتش پیش بینی شده. دوم این که اگر هم محکوم میشن، محکوم به یک مجازاتی بشن که متناسب با عملشون باشه. اینا خون کسی رو نریختن که اینها عملی انجام دادن، این عمل جرم هست، بنابراین باید مجازاتی درباره اونها اعمال بشه که متناسب با عملشون و شدت و حدت عملشون باشه.
علی و حبیب افشاری هم در دادگاه بدوی در مهاباد به اعدام محکوم شدند. اتهامشون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن استان کردستان:
اتهام همگی اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مخالف نظام هست. همین اتهامات در گذشته خب 5 سال یا 10 سال زندان می گرفتن، ولی متاسفانه در ماهای اخیر که نزدیک انتخابات هستیم حد اکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی رو صادر می کنند.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 حکم اعدام اجرا شد که 6 تای آن در ملأ عام بود. یک شنبه هفته پیش 12 نفر در شیراز اعدام شدند. 7 نفر در زندان این شهر و 5 نفر هم در ملأ عام. یک نفر دیگر هم روز پنج شنبه در کرمان در ملأ عام اعدام شد. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز به عنف عنوان شده. حکم زندان امیر خرم فعال ملی مذهبی هم به 8 سال افزایش یافت. او که از 4 ماه پیش به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی برای گذراندن دوران محکومیت 6 سالش در اوینه، هفته پیش با اتهام جدیدی مواجه شد: اقدام علیه امنیت ملی، و حالا به این اتهام 2 سال دیگه به محکومیتش اضافه شده. طی روزهای گذشته چند روزنامه نگار بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. پرستو دو کوهکی، مرضیه رسولی و سهام‌الدین برقانی 3 روزنامه نگاری هستند که طی 48 ساعت در تهران بازداشت شدند. احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه سیاسی که به تازگی از ایران خارج شده، درباره بازداشت روزنامه نگاران اینطور میگه:
معمولا بعد یا قبل از هر اتفاق سیاسی که در کشور میفته، تعدادی از روزنامه نگارا یا فعالای سیاسی بازداشت میشن. چرا؟ به نوعی قبل از حرکت هایی که پیش بینی میشه برای انتخابات یا بیانیه ها یا فراخوان هایی که داده شده برای فعالیت فعالین سیاسی یا هواداران جنبش سبز در آستانه انتخابات، وزارت اطلاعات پیشواز رفته و قبل از اینکه اتفاقی بخواد بیفته این بازداشت ها رو انجام داده تا به نوعی ممانعت بکنه از اتفاقات که ممکنه در آینده بیفته.
محمد سلیمانی نیا، مترجم، 20 دی ماه و سیمین نعمت اللهی، روزنامه نگار، هم 21 دی ماه در منزلشون بازداشت شدند که به گفته خانواده هاشون محل نگهداریشون نامعلومه. فاطمه خردمند، روزنامه نگار، و سعید مدنی و احسان هوشمند، 2 فعال ملی مذهبی، هم حدود 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و علت بازداشتشون هنوز معلوم نشده. رضا معینی، یکی از سخنگویان سازمان گزارشگران بدون مرز، معتقد موج دستگیری‌های جدید در ایران برای ایجاد فضای رعب و وحشت.
در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد. اما از آنجایی که این بازداشت ها به شکل کنونی غیر قانونی اند، میتوانیم بگوییم که نوعی موجی از دستگیری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. مثلا آقای محمد سلیمانی نیا تا امروز مشخص نیست که در کجا بازداشت شدند، در کجا زندانی اند. خانم سیمین نعمت اللهی اطلاع کلی دادن که ایشون به عنوان تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند، اما مشخص نیست. در مورد 2 روزنامه نگار دیگر، خانم دوکوهکی و مرضیه رسولی، عملا تا امروز مشخص نیست که در کجا زندانی اند. بازداشت های دیگر مثل خانم فاطمه خردمند که در هفته گذشته بازداشت شده اند، آنها نیز تحت بازجویی هایی هستند و بدون امکان بهره مند شدن از حقوق قانونیشون. به شکل قانونی 24 ساعت بعد از بازداشت باید ایشون تفهیم اتهام میشد و عملا پرونده شون آنچه که قانون جمهوری اسلامی میگوید در دست وکیلشون باشه، که این گونه نیست.
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای 2 سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان شد، با بیش از 40 روزنامه نگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، رضا تاجیک، محمد داوری، مزدک علی نظری و ده‌ها تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.